همین آبگوش در اختیار شما گذاشته، فردا با منت بهتون میگه که من بهتون آبگوش دادم. لکن النعیم حبنا اهل البیت و موالاتنا. این گونه تفسیرها از ائمه علیهم السلام بسیار زیاده و از این جهت من فکر میکنم که ما اگر روایات رو بخواهیم که با قرآن بسنجیم و در این سمت و سوی به هدایت اهل بیت علیهم السلام دست بیاویم، یه بخشش خوب مسئله نقده که حالا اونجا بیشتر برای این هست که در ادامه هم خواهم گفت که ائمه علیهم السلام گاهی مستقیما نقل هایی که در محضرشون مطرح بوده به قرآن ارجاع دادن برای این که بگن که نه اونجوری که دیگران برداشت میکنن نادرسته یا اصلا این نباید درست باشه. در مطالعات دینی و در مطالعات مرتبط با روایات و آیات غالبا جایگاه سنت رو، اگرم حدیث عرض میکنم قاعدتا همون سنت قطعیه رو عرض میکنم یا اون چی که بالاخره اون رو حجت میدونیم در فهم آیات، جایگاه سنت رو در تفسیر، تبیین و مسیری را که باز میکنن برای اینکه ما آیات رو بفهمیم طرح میکنیم که بسیار مهم هم هست. یه زاویه‌ای به نظر من مقفوله و من خیلی ندیدم به صورت مستقل بهش پرداخته شود، وقتی که ما این دو گوهر گرانبها را همسان میدانیم و همسو میدانیم و همبر میدانیم، قاعدتا اون پرتو افکنی که روایات دارد برای اینکه آیات رو بفهمیم باید آیات هم داشته باشد برای اینکه روایات رو بفهمیم. این سمت دوم به صورت پژوهش مستقل خیلی کم به کار گرفته شده. در همین دانشگاه علوم اسلامی رضوی یه بار به این نکته توجه شد و بخشی از کافی با این سمت و سو مطالعه شد، خیلی قابل توجه بود. یعنی گاهی نقشی که آیه بازی میکند برای اینکه ما روایت را بفهمیم، لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر، این روایت با یه روایتی یک کمی با الفاظ بیشتر کنار هم آمده در کافی، که دومی نشون میده که ظاهرش شگفت‌انگیزه، برای اینکه روایت میگوید که اگر کسی در قلبش اندکی کبر باشد وارد بهش نخواهد شد. چون اون روایت دیگه داره، وقتی این روایت خونده شد یه بنده خدایی در خدمت امام علیه السلام استرجاع کرد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، چیه که اصلا کبر نداشته باشد، تو جانش هیچ کبر وجود نداشته باشد. در اون روایت صریحا امام فرمودن لیس حیث و تذهب انما اعنی الجحود، ولی خود قرآن هم در آیایی دارید ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. حالا اون جمل رو اینجا ریسمان بزرگ بدانید یا شتر. بالاخره استکبار همونی که در روایت بعد دارد، جحود انکار، کبری که سر از گردن کشی در بیاورد و سر از استکبار در بیاورد. استکبار در ادبیات قرآن یعنی فهمیدن حق و در عین فهمیدن زیر بار نرفتن، استکبار. و امکان دارد از یک آدم عادی هم این استکبار را داشته باشند تا الی آخر. در دعای عرفه، در همون عبارت در دعای عرفه که خب معروف است در ادامهش که دارد که ثم اسکنتنی فی ظلمات ثلاث بین لحم و جلد و دم و لم تشهدنی به خلقی، در نسخه های متعدد گاهی تشهرنی آمده و گاهی تشبهنی آمده و گاهی تشبهنی آمده. در سوره کهف ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، این آیه، این قسمت از آیه نشون میده که همون قرائت لم توشدنی درست. این گونه تفسیرها و بهره‌گیری‌ها بسیار از آیات در کنار روایات میشود کرد. من به یک نکته اشاره کنم و از این بخش بگذارم به بخش بعدی. خب یکی از مهمترین بله، یکی از مهمترین فضایل علی علیه السلام حدیث منزلت، این که با یک کمی تأمل گفتم، برای اینکه از خود علی علیه السلام سوال کردن که مهمترین فضیلت شما که خداوند سبحان بر اون تأکید کرده است، اول فرمودن که تزکیت المرء به نفس چنین و چنان، ولی بعد فرمودن که آیه و عنده علم الکتابه. خب خیلی هم این آیه مهمه. بالاخره حدیث منزلت در پیوند با این قسمت از آیات الهی است که در قصه حضرت موسی است، قال رب اشرح لي صدری، قال رب اشرح لي صدری و الی آخر، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، که بعد اون قصه تبوک پیش میاد و امام علیه السلام و ماجراهایی که در مدینه میمونن و پیامبر در ادامه فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. یه تأمل خیلی جالب اینه، من تقریبا در این چند روز گذشته همه بحث‌های مربوط به منزلت رو نگاه کردم، اشاراتی هم هست، ولی این نکته خیلی جالبه که پیغمبر اکرم بعد از آن که این رو فرمودن و دعا کردن که اللهم اجعل لی وزیرا من اهلی علی اخی، اگر بخوایم این فضای این روایت رو با تکیه بر قرآن باز کنیم، یعنی بیاییم قرآن رو در تفسیر روایت بگذاریم، اونچنان که رسممون هست که روایت رو در تفسیر آیه میذاریم، هارون با نص قرآن در کنار موسی جایگاه هایی دارد، ویژگی هایی دارد، وزارت، اخوت، استوار کردن مسیری را که موسی میرفت با همراهی و همدلی، اصلاح و الاله. بعد ویژگی هایی که پیامبر دارد یا وشرک هفی امری که دارد، امر پیغمبر در قرآن چجور چیزیه؟ اون قدیشه که من میفهمم، حالا اون امر ملکوتی و امر معنوی و امر اسماء الحسنایی و اونا که در حد فهم من نیست، ولی ابلاغ وحی، تبیین وحی، مرجعیت سیاسی، مرجعیت دین، اولویت به مردمان حتی از انفسشون، اینا امر رسول الله است در قرآن. یعنی همه اون ویژگی هایی که به هارون و همه این اموری که برای پیامبر قرآن رقم میزند با تفسیر آیه در روایت برای علی علیه السلام رقم میخورد. این یه بخششه. حالا اون بخش نکته بعدی که امام علیه السلام، یعنی حضرت رضا علیه السلام، همچنان که در اینجا دیدیم تأکید بر اون زیاد دارن، همون مسئله نقد، یعنی مرجعیت دارد قرآن برای اون چی که به ما نقل میشد به عنوان سنت محکیه. این سنت محکیه شاید با معیارهایی که دارد به یک جایی برسد که شما با دلی آرام بتونید اون را نسبت بدید که الان در حد ظاهر بشه سنت قطعیه و غیران. در اون قصه معروف، حالا نمیدونم معروف یا غیر معروف، در روایت ابو قره، این دو تا نکته مهم در این روایت وجود دارد. از اینها بازم هست دو تا نکته مهم، یکیش روشیه و یکی مبناییه. وقتی که ابو قره میگوید که ولقد رآه نزلتا اخرى، با مقدماتی که دیگه طولانیه، یعنی که خدا دیده میشود، امام فرمودن که خب آیه بعد از این آیه را دقت درش بکن تا معلوم بشه که این رؤیت چجور یک رؤیتیه. ان بعد هذه الايه ما يدل على ما را حيث قال ما كذب الفؤاد و ما رعا. بعد این وقتی که اندکی طولانیه، من چون الان داره 20 دقیقه میبینم داره تمام میشه، اینا رو بگم که اونا رو نگم. بعد ابو قره میگوید که ها پس اینجوری معلوم میشه که تو کذب و روایات می، شما دارید روایات رو تکذیب میکنید. فقال ابو الحسن اذا كانت مخالفه للقران كذبتها. بله، روایت اگر مخالف قران باشه من تکذیب میکنم، روایتی که همسازی و همسویی و همراهی با قرآن نداشته باشد اون رو تکذیب میکنم.
از برنامه اندیشه ها همراه شما شنوندگان اندیشه ورز رادیو معارفیم و دیدگاه های مطرح شده در همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام آموزه ها و کارکرد ها را مرور می کنیم. این همایش تیر ماه سال 97 به همت دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در قم و با مشارکت دبیرخانه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه علمیه برگزار شده است. با بررسی روزگار زندگی امامان علیهم السلام در میابیم که در دوران پیشوایی امام رضا علیه السلام فضای فرهنگی، حضور جریان‌های دینی فرهنگی در خراسان و نیز عالمان و روشنفکرانی که نمایندگان نهله‌ها، مذاهب و ادیان مختلف بودند، فضایی متفاوت رقم زده بود. بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد را با موضوع سنجش روایات با قرآن در میراث امام رضا علیه السلام می‌شنویم.
عرض می شود که یک نکته نهایی را باز فقط با اشاره عرض کنم که مطالب بعدی باید باشه. در همین آیه بسیار بسیار معرکه آرای لقد همت بهی و همت بها، خب حضرت رضا علیه السلام فرمودن اصلا این هم جنسی نیست و استشهادم که بعد به ادامه فرمودن که کذالکه به نصرف، من گمان میکنم که حضرت رضا علیه السلام به سیاق توجه کردن، برای اینکه اگر ما آیه قبلی رو نگاه کنیم به تعبیر هنرمندا و سینمایی اصلا سکانس جنسی تمام شده و راود علتی، او اصلا وقتی که این تقاضا کرده و در جواب هم معاذ اللهه و او رابدت که میگن چنین چنانه دیگه، بعد تکرار معنا نداره، اونم کنار هم. حالا شما تکرار رو خلاف بلاغت میدونی، در یک سخن باشد که یک کمی فاصله داشته باشد، خب او تمام شد دیگه، او تقاضاشو کرد، در جوابم شد معاذالله، خب تمام شد. دوباره من چه تکرار میکنه؟ عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود، که معلومه عشق نبوده. وقت او همه و همت، اینم در راه دفاع از خودش، یا میخواست بزنش یا میخواست بکشدش، حالا امام علیه السلام میفرمایند که میخواد بکشدش، خداوند این برهان را میرساند که این درگیری پشت پرده ها پشت درها نشه، ولی وقتی که گزمه های حکومت بیان و بعد شهبانوی اعلی حضرت بگوید که این قصد سوء دست به من، کی میپذیره؟ هم متهم میشود به زنا و هم این که اصلا توی کاخ درگیری کار نادرستیه. رشید رضا میگوید که من اولین کسی هم که این رو فهمیدم، ولی من گمان میکنم که ایشون اولین کس نیست، سید مرتضی است رضوان الله تعالی علیه. البته سید مرتضی هم با آیه استشهاد نمیکنه، بعد برای این که رشید رضا برای اولین بار، شاید مال یادش رفته بود، من متهم نمیکنم، برای اولین بار امالی رو رشید رضا در مطبعه المنار در مصر چاپ کرد و خودش ناظر بر چاپ بود، در مطالعه اون چاپ خیلی چاپ مصحح دقیقی نیست. من گمان میکنم که از سید مرتضی ای رو دیده باشد و من سخن رو در این قسمت جمع بکنم و حالا اگر وقتی هم نبود همینقدر برای من بسه، ولی این رو بگم که حضرت رضا علیه السلام ازش سوال کردن ایو آیت اعظم فی کتاب الله، این خیلی خیلی از حضرت علی علیه السلام هم هست و ماجراها دارد، و امام فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، عادتا به لحاظ فیزیکی نیست دیگه، چون و علی علیه السلام هم فرمود که بزرگترین آیه‌ای که از قرآن سرقو بر اساس اون مبانی که وجود دارد بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه سخنم این است که روایات در سنجش با قرآن مبینن، قرآن هم در جای خود به گونه مبینه، نهایت قرآن برای ما یاری میرسوند هم در کشف صدور و هم در فهم ابعاد و تأملات در چه و چه های آن. الله یا الله، الله یا
همراهان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی مهدوی راد را درباره سنجش روایات با قرآن در میراث امام رضا علیه السلام شنیدیم. این امام عزیز که دانش خود را از جد بزرگوارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ارث برده بود، سرچشمه جوشانی از علم در سینه داشت و تشنگان دانش و معرفت با بهره‌مندی از دریای علم امام، آتش خود را در فهم معضلات و حل مشکلات فرو می‌نشاندند. در آموزه‌های رضوی، عقل و دین هر دو از مواهب و نعمات گرانبهای الهی برای بشر شمرده شدند و کرامت آدمی در تکریم و تعظیم هر دوی آنهاست. به گونه‌ای که اقبال به یکی و ادبار از دیگری پیامدهای جبران ناپذیری دارد. چنین عاقبت‌های خسرانباری در سرانجام معتقدان به مکاتب صرفاً عقل‌گرای بشری مشاهده می‌شود. در اندیشه و بیان امام رضا علیه السلام، عقلانیتی مورد تایید است که بر اساس اصول وحیانی شکل گرفته باشد. این بحث موضوع سخنان حجت الاسلام دکتر مرتضی جوادی آملی در همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام، آموزه‌ها و کارکردها بوده است که تقدیم شما می‌شود.
از عقلانیت وحیانی در اندیشه و بیان حضرت امام رضا علیه السلام، برای تبیین این نظریه نیازمندیم که برخی از مفاهیم رو وابکاویم و این الفاظ و عبارات رو بار دیگر بازخوانی کنیم تا فضای روشن‌تری به لحاظ ورود به بحث پیدا بشود. فالجمله این که عقلانیت وحیانی یک دستگاه معرفتی است، یک سامانه معرفتی است، می رود تا حقیقت وحی رو بیابد، بشناسد، ابعاد و ابعاض او را وابکاود و به مثابه چراغ روشنی نسبت به صراط وحی اقدام کند. این امتیازی که در بیان حضرت آیت الله جوادی آملی بین سراج و صراط است، بسیار نکته اساسی است که همچنان متاسفانه در اذهان و افکار دوستان مورد غفلت است. بارها و بارها فرمودند که ما بین سراج و صراط خلط نکنیم. سراج سراج است و صراط صراط است و عقل هرگز صراط نیست، عقل هرگز مهندس نیست، عقل سراجی است که این صراط را کشف میکند. و فرمودند این بیان قطاری که ما در علم اصول داریم به این که بگیم منابع دین عبارتند از کتاب و سنت و عقل و اجماع، سخنی است ناصواب و تنها و تنها منبع معرفت عبارت است از کتاب و سنت و اجماع، یکی از جهات کشف از اون سنت و یا کتاب است، مفهوم و معرفتی است که از راه اجماع حاصل می شود و همچنین عقل، و نباید عقل رو در کنار کتاب و سنت و یا اجماع رو در کنار او قرار داد. این گونه از مباحث بسیار کمک می کند که ما فضای عقلانیت وحیانی رو بهتر بیابیم. پس عقلانیت وحیانی یک سامانه معرفتی است، تأکید کنیم سامانه معرفتی است، و مراد از سامانه یعنی همه راه‌های معرفتی را ما در این سامانه یکی جا می‌بینیم، با نگرش وحدانی و بساطتی می‌بینیم و از تلفیق و ترکیب و تجمیع و نظائر آن بی‌نیازیم و با یک نگاه وحدانی ما معرفت‌ها و مسیر معرفت‌ها را در یک جا جمع می‌کنیم و با زمینه‌هایی که در این عقل وحیانی فراهم آمده است به سراغ وحی می‌رویم. خب مستحضرید که حقیقت وحی اولاً و به ذات یک امر وجودی است، امر عینی است، امر خارجی است، مصداق است، مفهوم که نیست. وحی رو پیامبر گرامی اسلام از پس پرده مفهوم و ماهیت که برداشت نمی‌کند، حاس است، متخیل است، متوهم است و متعقل هر کدام هم فراخور خودشون، وقتی محسوس رو ادراک کرد حاس است، وقتی متخیل رو ادراک کرد متخیل است، وقتی امر موهوم رو ادراک کرد متوهم است، و وقتی معقول رو ادراک کرد میشود متعقل و عاقل. عاقل کیست از نظر حکیم و متکلم؟ اون کسی که معقول رو ادراک کند. معقول چیه؟ معقول آن است که مجرد و منزه از ماده، صورت و قواشی ماده و صورت باشد. عقل اینه دیگه. عقل اون چیزی است که نه ماده دارد نه صورت دارد و نه از قواشی ماده و صورت ترفیع بسته است. اونی که به هیچ وجه از ابزار مادی درش به کار نرود، نه تنها ماده و صورت، حتی معنای جزئی نباشد، یک امر کلی باشد و مجرد و منزه از این گونه از امور، این میشه عاقل. و دین هم یک حقیقت معقوله دیگه، دینی که محسوس نیست، دینی که متخیل نیست، دین یک امر معقول است. ولایت، رسالت، توحید، اسماء الله، اوصاف الهی، حقایق وحیانی، صلات، زکات، چه احکامش، چه حکمش، چه معارفش، همه و همه در حد معقول تنزل پیدا. دیگه از حد معقول که پایین تر نمیاد که. حقایق دینی از حد تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، میاد تا حد عقل، معقول میشه. دیگه دین که محسوس نیست که، در حد اعتباریات تنزل پیدا میکنه، اما دیگه محسوس و متخیل و موهم که نیست. دین یک حقیقت معقول است. وقتی معقول شد، عاقل است که میتواند او رو بیابد، متعقل است که میتواند او رو بفهمد. هیچ کس دیگه نمیتونه این کارو بکنه. انسان از اون جهت که عاقل است و متعقل است و فرادستی میاندیشد از ماده و مادیات، از صورت و صورتها و از معانی جزئی رسته است، اونگاه فرصت این رو پیدا میکند که به معقولات سری بزند، و در اینجاست که فضای دین برای او آشکار میشود، زمینه های فهم دین برای او فراهم میگردد. خب اونجا چه چیزی و چه ابزاری برای انسان هست که بتواند این حقیقت وحیانی را یا وحی را که از ناحیه رسول گرامی اسلام، البته به اراده حضرت حق سبحانه و تعالی، القا شده است را بفهمد و بیابد؟ خب عده‌ای با یک عقل ظاهری به سراغ او میروند، قائلن به یک عقل ساده، عقل بسیط، عقل صریح، عقل فطری و امثال ذالک، با این اصطلاحات از او یاد میکنن. خب ما نفی نمیکنیم، اما آیا میشود با چنین ابزار محدودی و ضعیفی و بی بنیه‌های اصیل و قوت یافته و قنا یافته ما بتوانیم این معارف عظیم و حقایق وحیانی را که می‌فرمایند ان احادیثنا صعب و مستصعب رو بفهمیم؟ آیا می‌توانیم اون براهین توحیدی که علی ابن ابی طالب علیه السلام یا خود شخصیت متعالی امام رضا علیه السلام در باب اطلاق وجودی، وحدت وجودی، بساطت وجودی حضرت حق سبحانه و تعالی هست رو بیابیم؟ ما نیاز داریم به این که یک عقل متعالی پیدا بکنیم که این عقل متعالی خودش را به کف وحی برساند، یعنی وحی متنزل و عقل متعالی یک دیگر را پیدا بکنن. اونقدر باید این عقل رو تقویت کرد، شکوفا کرد، غنا بخشید که این عقل متعالی بشود، و وقتی متعالی شد میتواند در سایه وحی قرار بگیرد. ما همونطوری که مستحضر هستید از پس پرده مفهوم و ماهیت با حقیقت داریم ارتباط برقرار. ما که وحی رو ندیدیم که. اونی که جبرائیل امین آمد نزل به روح الامین و علا قلبه که لتکون من المنذرین، ما که ندیدیم که. ما دیدیم این مطلب رو پیامبر گرامی لبان مبارکش بیان فرموده است. این برای ما حقیقت است و وحی است. ما این رو تعقل میکنیم، ما این که حس نمیکنیم که، تخیل که نمی کنیم، توهم که نمی کنیم، تعقل می کنیم. تعقل می کنیم یعنی چی؟ یعنی از پس پرده مفهوم و ماهیت با این حقیقت داریم روبرو می شیم. خب چقدر باید خودمون رو بالا ببریم، بالا ببریم تا در سایه لتکون من المنذرین قرار بگیریم. این عقل باید وحیانی بشود تا خود را به سطح در حقیقت وحی برساند. ما اگر بخواهیم به وحی متنزل که خدای عالم از اون سمت که فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم اوورده تا به کف زبان انسانی اوورده و از اون به بعد بحث فهم و معرفت آغاز می شود، ما باید عقل رو به حدی بالا ببریم، به حدی متعالی کنیم، به همه ابزار و امکاناتی که در مسیر معرفتی هست، حتی از منابع شهودی که عارف می تواند فراهم بکند کنار هم قرار بدیم، اون جنبه های بساطت عقل رو در خودمون جمع بکنیم. یک عقل وحیانی، این که میگیم عقل وحیانی، در حقیقت عقل را به مثابه جامی میدانیم که این جام توجهش به حقیقت وحی جهان نماست. وقتی این جام به اون حقیقت جهان نما توجه کرد، میتونه در سایه اون مفاهیمی را و ماهیاتی را معقولانه دریافت بکند.
اندیشه‌ها،
کاری از رادیو معارف.
از اینکه در این برنامه اندیشه‌ها همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. مرور دیدگاه‌های صاحب نظران در همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام، آموزه‌ها و کارکردها موضوع این برنامه بود. این همایش را دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در قم تیر ماه سال 1397 با مشارکت دبیرخانه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه علمیه برگزار کرد. در برنامه امروز ابتدا سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی مهدوی راد را شنیدیم که دیدگاه‌های خود را درباره سنجش روایات با قرآن در میراث امام رضا علیه السلام شرح داد. در ادامه حجت الاسلام دکتر مرتضی جوادی آملی به تبیین عقلانیت وحیانی در اندیشه و سیره حضرت امام رضا علیه السلام پرداخت. امیدواریم این برنامه نیز مورد قبول و پسند شما علاقه‌مندان به علوم اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته باشد. در برنامه بعد نیز به مرور دیدگاه‌های سایر سخنرانان همایش سیره امام رضا علیه السلام، آموزه‌ها و کارکردها می‌پردازیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، برنامه اندیشه ها بود که تقدیم حضورتون شد که امروز به سیره امام رضا علیه السلام اختصاص داشت. امیدواریم که بهره کافی از این برنامه برده باشید. همچنان با ما همراه باشید، در خدمتتون هستیم از رادیو معارف.
دیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر ناز شود. شرحی بر زیارت جامعه کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس فراوان به پیشگاه خدای مهربان. درود فراوان بر پیامبر خوبان حضرت محمد امین و خاندان عزیزش و سلام به شما شنوندگان فرهیخته. با برنامه